دادگاه در فرانسه 5 نفر از جمله یک زاده تاجیکستان را در فاش کردن سر دولتی گمانبر اعلان کرده است. در میان گمانبران یک نفرشان سابق یاور پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون می باشد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفار زازاده بشنوید. رسانه های فرانسوی روز 3 ایون خبر دادند که در یک دادگاه پاریس روز 24 می 5 گمانبر در فاش کردن اسرار دولتی حاضر شدند و یک نفر آنها زن می باشد. 3 گمانبر سابق نظامیان بوده، یک نفرشان در قصر الیسی کار کرده است. نشریه فرانسوی لا دپچه می نویسد که 4 مرد و یک زن در دزدی، از آن خودکنی غیر قانونی، نشر و فاش کردن سری دولتی در ساحه مدافعه، اینچنین فعالیت غیر قانونی گروهی در زمینه استحصال مواد حربی، سلاح و مهمات نظامی گمانبر دانسته می شوند. مطبوعات فرانسوی می گوید که در این باره روز سه‌شنبه دادستانی پاریس خبر داده است. در مرکز پرونده شرکت با نام ارچنج سلوشنز آسیند قرار دارد که آن را یک زاده تاجیکستان تأسیس داده است. دادستانی پاریس گفته است که این 5 نفر در شرکت کار و فعالیت می کردند که می گو با جاسوسی تجارتی یا اقتصادی مشغول است و برای این کارش از اطلاع مخفی استفاده کرده است که توسط کارمندان پیشین و عمل کننده ارتش به دست می آورد. عین زمان ایدار کننده ها گفتند که نگرانی در زمینه این که شرکت توانسته است با کدام عملیات حربی یا سلامتی انسان ها آسیب رساند وجود ندارد. گمان می رود که فعالیت غیرقانونی این شرکت با روسیه ربط داشته است، ولی در این زمینه فعلا اطلاع بیشتری در دست تفتیشات نیست، نوشته از نشریه. بنابر معلوماتی که دادستانی پاریس در اختیار رسانه ها گذاشته است، مؤسس و رهبر شرکت ارچنج سلوشنز آسینت مرد زاده تاجیکستان با نام دیوید بی می باشد. او سال 1991 به دنیا آمده، حالا شهروندی فرانسه می باشد. در صفحه لینکدین اسم رئیس این شرکت دیوید بدسایف نوشته شده است. شرکت خود را او سپتامبر سال 2024 تأسیس داده، گمانبر کلیدی در این گروه به شمار می رود. اینتلیجنس آنلاین نوشته است که زمان دیوید بی در قصر الیسی هم کار کرده است و این را دو منبع آشنا با پرونده هم تصدیق کردند. اطلاعی از این بیش در دست نیست و معلوم نیست که نظری او به این پرونده چی می باشد. وکیل دفاع آنتونین گراویلین رادریگز از شرح قضیه خودداری کرده تنها گفته است که این قضیه واهمه برانگیز می نماید و ما بی‌گناهی گمانبران را اثبات می کنیم. با معلومات رسانه ها هیچ یک گمانبر به حبس گرفته نشده است و فعلا تحت نظارت دادگاهی قرار دارد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
وعده مقامات دیگر بود. علیشیر مقصودوف از حکم دادگاه راضی نیست. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برای شما تقدیم میکنم. یک ساکنی 22 ساله تاجیکستان که با وعده بخشیده شدن گناهش از خارج به دوشنبه آمده ولی بر اساس ماده تندگرایی به 14 سال زندان محکوم گردید، از بالای این حکم دادگاه شکایت کرده است. علیشیر مقصودوف میگوید از حکم دادگاه راضی نیست و قرار دادگاه با وعده مفتشان درباره شیوه برخورد با پروندهش موافقت نمی کند. مقصودوف در شکایتش خواسته است که حکم دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی از ماه اپریل بیکار کرده شود. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن نظر دادگاه و مقامات تفتیشاتی در مورد پرونده علیشیر مقصودوف در بیش از یک ماه اخیر نتیجه نداد، ولی نزدیکان این شهروند تاجیکستان میگویند او جنایتکار نی، بلکه یک مهاجر سابق است که در بازار صدواد مسکو کار کرده از همین حساب به خانواده‌اش کمک می‌رساند. سید احمد باباجان خویشاوند مقصودوف به رادیو آزادی گفت این جوان نخست با مقصد کار به روسیه رفته بود، بعد مدت خاص به اروپا می‌رود و اول به لهستان و بعد به آلمان رفت و از مقامات این کشور درخواست پناهندگی نمود. وقتی آنجا پاسخ رد گرفت و بعد این به ازبکستان پرواز کرد. سید احمد باباجان گفت که در این مدت مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مقصودوف را گویا در عضویت در سازمان ممنوع سلفیه و شرکت در صف جنگجویان داعش در سوریه گمانبر نمودند. باباجان میگوید این اتهام هیچ اساسی ندارد، چون که مقصودوف هیچگاه به آنجا نرفته است و سالی را که مقامات چون در سوریه بودن او اشاره کردند در تاجیکستان زیسته. عین زمان معلوم نیست دلیل مقامات برای چنین اتهام چی بوده میتواند و سنجیدن درستی این اتهام ها توسط منبع‌های مستقل فعلا امکان ندارد. با نقل پیوندانش علیشیر مقصودوف در سن 18 سالگی به روسیه میرود و در یک بازار مسکو در دکان کفش فروشی کار میکند. سال بعد طریق پالشا به آلمان میرود و از آنجا در سال 2023 به تاجیکستان برمیگردد. پس از یک مدت کوتاه باز به روسیه میرود و بعد آن چند تن از همخانه هایش از طرف مقامات تاجیکستان بازداشت شدند و ازبکستان میرود. به قول نزدیکانش او با پیشنهاد ریاست مبارزه با جنایت های متشکل باور کرده از ازبکستان برمیگردد با زندان کشیده میشود. اما بنا به اطلاع بابا جان در مرحله ای که او در ازبکستان قرار داشت، نمایندگان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته با او در تماس شده و دادند که در صورت بازگشت اختیاریش به وطن بخشیده میشود. او باور کرد، به تاجیکستان رفت ولی به 14 سال زندان محکوم شد، گفت سید احمدی بابا جان. به نقل پیوندان علیشیر مقصودوف در ابتدا و بر اساس ماده 307 الوه 3 قسم 2 اشتراک در فعالیت حزب سیاسی که فعالیتش در تاجیکستان منع کرده شده است گمانوار بود، ولی وقتی به تاجیکستان آمد باز یک بند دیگری تندگرایی اضافه کرده شد. آنها میگویند زمانی که علیشیر در روسیه بود مقامات انتظامی تاجیکستان چند همخانه‌اش را با جرم سلفی بازداشت نموده به تاجیکستان استرداد و آنها در بیانات خود نام او را ذکر نمودند. بنابراین مقامات به وی پیشنهاد کردند که برگردد و بیگناهیش را ثابت کند و بر اساس آن بخشیده خواهد شد. علیشیر مقصود فرزند پنجمی خانواده است و والدینش گفتند به هنگام قرائت حکم دادگاه اسماعیل سامانی روز 29 اپریل آنها را به مرافع نهایی راه ندادند و شاهدانی آنها را با سبب اینکه گویا در ناحیه های درده زندگی میکنند به مرافع دعوت نکردند. سامانه های حامی حقوق انسان مثل Human Rights Watch تاجیکستان را برای دادگاه های ناشفاف و پشت درهای بسته که به نقض مقررات جریان میگیرند انتقاد میکنند. در چنین مرافعه ها امکانیت گمانبر و اثبات بیگناهیش از بین میرود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
دو دانشمند تاجیک و روس در یک مقاله علمی درباره همایش مهاجران از آسیای مرکزی به جامعه روسیه نوشتند رفتار و مناسبت هم مهاجران و هم جامعه میزبان سبب بیگانگی و به شیوه زندگی در روسیه مطابق نشدن مهاجران است. عبیدالله بهریف، عنوانجوی اکادمی کار و مناسبت‌های اجتماعی در مسکو و پلینا انانچنکوا، جامعه شناسی مقیم این شهر، گفتند که یکی از سببهای این مشکل در خود جامعه روسیه است که میل ندارد با آنهایی که کارهای سیاه ارزان میکنند معاشرت و مناسبتی نزدیک داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. در این مقاله زیر نام مشکلات همایش مهاجران آسیای مرکزی در روسیه که در مجله علمی دانشگاه ملی تاجیکستان به تازگی نشر شده است آمده است که سالهای دراز است مهاجران از آسیای مرکزی در محله های خاص و جدا از مردم محلی زندگی می کنند و به جامعه روسیه همایش نیافتند. آنها فقط با همدیگر معاشرت و رفتار دارند، با مردم تجای زیاد در تماس نیستند. در این حالت به گفته معرفان ضرورت آموختن فرهنگ و زبان و عرف و عنعنه های کشور و ملت میزبان کم می شود که خوب نیست. عین زمان به قول مؤلفان مقاله چنین نوعی مهاجرت کاری برای مردم کشور میزبان هم مناسب است، زیرا مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برای آنها نیروی کاری ارزان به حساب می روند، هر گونه کاری ارزان را انجام می دهند و از این جهت برای مردم محلی مناسبت با این طبقه زیاد مهم نیست. از بس که هدف اساسی سیاست مهاجرتی روسیه جلب کارگران موسمی از حساب مهاجران است، قانونگذاری کشور به همایش مناسبی مهاجران با جامعه مساعدت نکرده است. بنا به آمارهای رسمی در روسیه بیشتر از 5 میلیون مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی کار و اقامت میکنند. یک سبب دوری جستن آنها از مردم محلی و جدا ماندنشان از جامعه به گفته مؤلفان مقاله مطبوعات مهاجر ستیز روسیه است که در ذهن جامعه درباره مهاجران تصوری منفی آفریدند و از این سبب خود روسان نمی خواهند مهاجران به جامعه روسیه همایش یابند. با گفته حامیان حقوق، مطالب رسانه‌های روسیه اکثر وقت مهاجران را سبب تمام مصیبت و بلا و بدبختی ها در کشورشان جلوه می دهند، اگرچه چنین نیست. در مطبوعات روسیه مسئله مهاجران با گفته جامعه شناسان بیشتر سر جنایتکاری آنها و تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد و نه درباره راه‌های کاهش دادن قانون شکنی در بین مهاجران. در رسانه‌های روسی مهاجران را گروه بیگانگان شبهه برانگیز نشان می‌دهند که بهتر است آنها را به روسیه کمتر آیند و یا اصلا راه ندهند. عامل‌های دیگری همایش نیافتن مهاجران کره از آسیای مرکزی با گفته مؤلفان مقاله خود مهاجران جوان هستند که زبان روسی را درست نمی‌دانند، اختصاص ضروری در بازار کاری روسیه را ندارند. گذشته از این کوشش هم نمی‌کنند با جامعه روسیه همایش یابند، زیرا فقط برای کاری موقتی می‌آیند تا برای خانواده پول جمع کنند و به خانه برگردند. مؤلفان مقاله با تکیه به تحلیل درباره زباندانی مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان گفتند که تقریبا 78% مهاجران زبان روسی را به قدر کافی می‌دانند. 20% آنها با این زبان درست معاشرت کردن نمی‌توانند و 12.7% آنها تماما در جای کار با زبان روسی گفتگو نمی‌کنند، چون زبان را نمی‌دانند. مؤلفان مقاله علمی با پیشنهاد چند راهی همایش مهاجران به جامعه روسی گفتند هر اقتصاد پیشرفته به دست مهاجران کاری احتیاج خواهد داشت و سخت‌تر کردن سیاست‌های مهاجرت که روسیه حالا پیش گرفته است راه کوتاه‌مدت حل مشکلات مهاجرت کاری است، ولی در آینده دور ممکن است سبب فلاکت‌های اجتماعی و اقتصادی در روسیه شود. سال 2024 مقامات روسیه بیشتر از 80,000 خارجی و از جمله 30,000 مهاجر تاجیک را از روسیه راندند و در ده‌ها ولایت مهاجران را از حق کاردار ساحه‌های گوناگون محروم کردند. بیشتر از 1,000,000 از شهروندان تاجیکستان در روسیه کار اقامت میکنند و سالانه ده ها هزار نفری آنها حق شهروندی روسیه را هم به دست میارند.
اگر در ملک بیگانه غریب و بینوا مانی، اگر بی بال و پر در سر بلای مبتلا مانی، تو تر خانه
دبیر کلی سازمان ملل متحد خواستار تحقیق در مورد کشته شدن فلسطینی های شد که روز یکشنبه 1 ایون در نزدیکی محل تقسیم کمک در جنوب غزه هدف قرار گرفتند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. درخواست برای تحقیق مستقل که روز 2 ایون از سوی آنتونیو گوتریش مطرح شد، پس از آن صورت می‌گیرد که امدادگران نیروهای اسرائیلی را مسئول مرگ این افراد دانستند و ارتش اسرائیل هر گونه دخالت در تیراندازی را رد کرده است. آژانس دفاع مدنی غزه اعلان کرد که بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی دست کم 31 نفر کشته و 176 نفر در نزدیکی محل تقسیم کمک‌ها در شهر رفح زخمی شدند. ارتش اسرائیل گزارش ها درباره دست داشتن نیروهای در تیراندازی در داخل یا اطراف این مرکز را رد کرد و هم مدیر این مرکز کمک رسانی گروه حماس را به نشر آوازه‌های بردروغ متهم نمود. آنتونیو گوتری در بیانیه اظهار داشت از گزارش ها در مورد کشته و زخمی شدن فلسطینی ها که از پای دریافت کمک بودند وحشت زده هستم. این موضوع غیر قابل قبول است که فلسطینی ها جان خود را برای غذا به خطر می اندازند. شاهدان می گویند وقت در صف برای گرفتن خوراک در رفح در جنوب غزه بودند به طرف آنها تیراندازی شده است. این همان مرکزی است که چند روز پیش اسرائیل و آمریکا راه اندازی کردند و زیر نام بنیاد بشردوستانه غزه تلاش دارد جایگزین سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی کمک رسانی در غزه شود. حکومت اسرائیل با گروهی که این مرکز را اداره می کند یعنی بنیاد بشردوستانه غزه همکاری کرده است تا ترتیب نوی را برای تقسیم کمک ها در غزه جاری کند. سازمان ملل متحد به دلیل نگرانی از بی‌طرفی این گروه از همکاری با آن خودداری کرده است و برخی از نهادهای کمک رسان می گویند که به نظر می رسد این بنیاد برای هدفهای نظامی اسرائیل طراحی شده است.
تلگرام کانالی داتا هاب نوشته است از آغاز سال روان نرخ خانه در بناهای نوساخت آلماتا تقریبا 8% بالا رفته است. منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش پیشنهاد میکنم. در استانا این رقم کمتر با بیش از 4% برابر بوده است. آنهایی که تلاش دارند تا حداقل قسمی از پول را برای پیش پرداخت جمع آورند میگویند از امکان رسیدن به آرزوی خود هرچی دورتر میشوند.
جمع کردن ناممکن است. من 250,000 تنگه معاش میگیرم ولی این نمیرسد.
باید میلیون کار کرد تا تمام خروجات برآورده شود و باز مقدار در دستت ماند. اگر کمتر باشد البته مشکل است.
اگر این خیل نگری البته نرخ خانه بالا می رود، پول مردم به این نمی رسد، ولی اگر کاری خوبتر باشد و یک آدم در اویله کار کند، فکر می کنم 700-800 هزار کافی است.
به حساب میانه نرخ خانه دو حجرگی از 20 میلیون تنگ اثر می شود. برای پیش پرداخت تقریباً 20-30% مبلغ لازم است. ولی اگر معاش تو 250-300 هزار است، چطور برای پیش پرداخت می شود پول جمع آورد؟ اویله های جوان برای 25 سال ایپوتکا می گیرند. البته با نرخ گران، جوانان دیگر یگان راهی برای خریدن خانه ندارند.
از بلوروی به نظمی نرخ ها در پارلمان هم نگرانی کردند. وکیل قزاق بختی جان بزرگ گفت بیش از 20 سال است و بناکاران در این کشور امتیاز پیشنهاد شده است. با هدف کاهش نرخ خانه آنها از پرداخت انداز از ارزش ایلوگی آزاد شدند. ولی در نهایت شرکت های ساختمانی نه تنها نتوانستند نرخ را پایین نگه دارند بلکه آن را 21 برابر بالا بردند. ظاهرا تلاش نهادهای دولتی برای ساکنان عادی قزاقستان بی نتیجه ماند.
حکومت از سال 2001 حمایه و پشتیبانی میکرد و متوجه نشد که چه طور به لابی سازی به فایده شرکت های ساختمانی سر کرده است. اکثر بناکاران در این دوره با استفاده از اینکه از مالیات از ارزش ایلاوگی آزاد بودند به فهرست فاربس شامل شدند. بعضی ها دارایی های خود را به خارجه بردند. برای برخی دیگر امتیازات کافی نبود که به فریب خریداران دست زدند.
سریک جومانگرین موینی سروزیر قزاقستان این اشتباه را اعتراف کرد و گفت نقشه واقعا هم به هم زد. اما وای پیشنهاد یک وکیل مجلس را که گفت شرکت های بناکار باید وادار کرده شوند که پولی از حساب آزادی انداز به دست آورده را به بودجه برگردانند رد کرد. جومانگرین گفت آزاد کردن صاحب کاران از انداز تصمیم خود منصبداران بود.
تجارت همین است. همه چی از آن وابسته است که دولت چی امتیاز می دهد. شرکت های ساختمانی که از انداز آزاد بودند در نهایت 2 یا 3 برابر درآمد می گیرند. و ما ترتیب نرخ‌گذاری برای 1 متر مکعب را نمی بینیم. چون این معلومات در دسترسی آزاد نیست.
در حکومت اظهار داشتند که سر از سال 2026 از شیوه کار خواهند گرفت که امکان می دهد نرخ خانه تنظیم شود. ولی جزئیات آن را آشکار نکردند. تا اون زمان بالا روی این نرخ ها ادامه خواهد کرد.
پا
پنج ماه قبل ساعت‌های 11 نصف شب شخصی نامعلوم به خانه روزیگل سعید آوا ساکن دهه مهرآبادی ناحیه واسه وارد می‌شود و درش را می‌کوبد. آن شب روزیگل با فرزندانش تنها بوده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. همدیهگان با دیدن ماشینی بیگانه و شخص ناشناس به نزد خانه او میرسند. با شنیدن صداهای بلند روزیگل در را باز میکند و همسایه‌هایش را میبیند.
ساعت 11 شب بود. ماشین شاورد همی جمون در منویه سه بار کت کت کرد. ما برومیم که میخواه اواز دار همسایه همسایه را دیدیم در ترکی ندیدیمش دیگه.
در صفی پیش این حادثه احمد مجیدین زاده قرار داشت. او که همون شب به خانهش برمیگشت شخصی ناشناسی را در خانه همسایه میبیند و با چند همدیه دیگر برای بیرون کردن او میرود. او اینچنین به ناظر منطقوی زنگ میزند تا شخصی نامعلوم را معین کند. اما قضیه رنگ دیگر میگیرد.
احمدزاده مهردین اومد زنگ زد مقصد اکا و دودر وریسون یورا گلبزور میگن سوزالی دودر سوزالی بچای بزرگ چهار نفرم را برومان خلق دمو برومیشتم که او درومان هم خیر ماشین رو پاره ماشین ما موندن فرومان فرومه ما ماشین که دیگه اس بیس نکرد چهار کس ما را زنگ نکرد.
در پای این زد و خورد احمد مجیدین زاده تبر میبردارد. او اقرار میکند که این عملش خطا بود، اما میگوید که به حد نبوده است که نسبتش با ماده 237 قسمی 3 او باشی گروهی پرونده باز کرده شود.
نه مقصد ما مقدار نیوجل که ما مقصد گناه ما سر راه جنایت ها گرفتم آقا که نیست نباید عدالتیش دگی آقا. اگر برداشتن تبر جنایت شاید جنایت هم نیست، انیق باید جنایت باشه، جنایت هم باشه برداشتن تبر، نه اینکه قسمی 3.
احمد مجیدین زاده در دهه نو بنیاد مهرآباد زندگی میکند که اطراف اکثری خانه ها باز است. با گفته یک منبع از شعبه کارهای داخلی واسه تفتیشی پرونده احمد مجیدین زاده به انجام رسیده، پرونده به سودی ناحیه فرستاده شده است. خانواده او از احتمال محکوم شدن احمد سخت نگران است، زیرا او نارسانی اصلی خانه می باشد.
امی مرده که ما دیگه یک مردک ندیم اکا، ما اچه ندارم یا اتا دارم خودش زندگیش هیله 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 می برم. ما یک گودک های مایده چایده دارم، ما را ای را می برن محکم میکنن، ما کجا می رم قطی گودک هم.
احمد مجیدین زاده می گوید کار کرد که درد به سرش آورد. او خانواده برادران سبزعلی رحیموف را گناهکاری اصلی قضیه می حسابد. تلاش ما برای گرفتن نظر خانواده رحیموفا تا حال به نتیجه بود، ولی این بار اول نیست که ساکنان از این خانواده شکایت میکنند. چند پیش عبدالکریم دولتبکوف 43 ساله نیز گفته بود که از جانب همین خانواده لتوکوب شده دستش شکسته است. او هم از مقامات طلب دارد که کردار این خانواده طبق قانون بها داده شود.
از دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید، از دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید. سبناز می آید، همه راز می آید. سری راهن تو زلفت کرد شانا، سبناز می آید، همه راز می آید. در این جوان ما دیدارت ندیدم، سبناز می آید، همه راز می آید. خدا جان مرا به تو نمانا، سبز و ناز می آید، بر همه راز می آید. سبز و ناز می آید، بر همه راز می آید. سبز و ناز می آید، بر همه راز می آید. از دل پر دردم بشنو.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدی کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سالی اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چیزی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید اونا خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت. همون وقت اونا صحبت میکنن، اندیشه های ما رو میفهمن و ما موقع خودم رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات می رویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون می تیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند، یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ مرحمت.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک کلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند. چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBCE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست. اما با وجود این، در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه، ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBCE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شانگهای. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیدهد با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزب‌های دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند، لیکن به هر حال از وی های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چند میگویم که ما به مخالف بودیم، مردم همه میداند که حزب کمونیستی حزب مخالف حکومت تاجیکستان است و در وقت انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیرآمیزانه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم را گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این را قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف‌الله سفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران، روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیان که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیران فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون. و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاریزمی مواری فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکز های اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه هم اهالی می تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمان
مهدین، خدا شاهد است که من تأکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبهایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزبها باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده دست آمده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این من روزش میگم، من چون آدمی تجربه‌ناک در سایه انتخابات که هیچ گاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفاروف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی دو ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیما را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای SSR رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبرد. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشد در ما و غیره و کذا، لیکن ما براهای گناگون و بریزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه ها اینا می دونن، مخصوصا جورنالیست ها می دونن، جورنالیست های کلان سوال و می دونن اونهایی که استادای ما بودن اونها می دونن و در حالتهایی که من با اونها با می خرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند، کدام؟ جناب سیف الله سفرف مرحبا.
یک چیزا باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود به منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر واسطیان مثلا نامی زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند که اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرسنوه بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست.
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی است مثلا یوروف، حبیب‌الله یوروف، با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال اخیر من با نسبت آنها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا با یک حزب تعلق ندارن. چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقت کنیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچگاه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکل غیبلویش بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند، بیلتاشون قطعشون هست.
تشکر. محدین کبیری نظری شما چی هست؟
استبد دموکراتی تاجیکستان رو خویل شدن در کورتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف مهدی قطعی همکاری بسیار زیج داشتیم، برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدی رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلام نکرد گفتم مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که نیم بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید آصفیف هم چند بار در تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسئله ملی. همین همکاری ما در مسئله ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که میتوانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.
دادگاه در فرانسه 5 نفر از جمله یک زاده تاجیکستان را در فاش کردن سری دولتی گمانبر اعلان کرده است. در میان گمانبران یک نفرشان سابق یاور پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون می باشد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. رسانه های فرانسوی روز 3 ایون خبر دادند که در یک دادگاه پاریس روز 24 می 5 گمانبر در فاش کردن اسرار دولتی حاضر شدند و یک نفر آنها زن می باشد. 3 گمانبر سابق نظامیان بوده، یک نفرشان در قصر الیسی کار کرده است. نشریه فرانسوی لا دپچه می نویسد که 4 مرد و یک زن در دزدی، از آن خودکنی غیرقانونی، نشر و فاش کردن سری دولتی در ساحه مدافعه، اینچنین فعالیت غیرقانونی گروهی در زمینه استحصال مواد حربی، سلاح و مهمات نظامی گمانبر دانسته می شوند. مطبوعات فرانسوی می گوید که در این باره روز 3 دادستانی پاریس خبر داده است. در مرکز پرونده شرکت با نام ارچنج سلوشنز آسیند قرار دارد که آن را یک زاده تاجیکستان تأسیس داده است. دادستانی پاریس گفته است که این 5 نفر در شرکت کارو فعالیت میکردند که میگو با جاسوسی تجارتی یا اقتصادی مشغول است و برای این کارش از اطلاع مخفی استفاده کرده است که توسط کارمندان پیشین و عملکننده ارتش به دست می آورد. عین زمان ایدار کننده ها گفتند که نگرانی در زمینه این که شرکت توانسته است با کدام عملیات حربی یا سلامتی انسان ها آسیب رساند وجود ندارد. گمان می رود که فعالیت غیرقانونی این شرکت با روسیه ربط داشته است، ولی در این زمینه فعلا اطلاع بیشتری در دست تفتیشات نیست، نوشته از نشریه. بنابر معلوماتی که دادستانی پاریس در اختیار رسانه ها گذاشته است، مؤسس و رهبر شرکت ارچنج سلوشنز آسینت مردی زاده تاجیکستان با نام دیوید بی می باشد. او سال 1991 به دنیا آمده، حالا شهروندی فرانسه می باشد. در صحیفه لینکدین اسم رئیس این شرکت دیوید بدسایف نوشته شده است. شرکت خود را او سپتامبر سال 2024 تأسیس داده، گمانبر کلیدی در این گروه به شمار می رود. اینتلیجنس آنلاین نوشته است که زمان دیوید بی در قصر الیسی هم کار کرده است و این را دو منبع آشنا با پرونده هم تصدیق کردند. اطلاعی از این بیش در دست نیست و معلوم نیست که نظر او به این پرونده چی می باشد. وکیل دفاع آنتونین گراویلین رادریگز از شرح قضیه خودداری کرده تنها گفته است که این قضیه واهمه برانگیز می نماید و ما بی‌گناهی گمانبران را اثبات می کنیم. با معلومات رسانه ها هیچ یک گمانبر به حبس گرفته نشده است و فعلا تحت نظارت دادگاهی قرار دارد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
وعده مقامات دیگر بود. علیشیر مقصودوف از حکم دادگاه راضی نیست. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برای شما تقدیم میکنم. یک ساکنی 22 ساله تاجیکستان که با وعده بخشیده شدن گناهش از خارج به دوشنبه آمده ولی بر اساس ماده تندگرایی به 14 سال زندان محکوم گردید، از بالای این حکم دادگاه شکایت کرده است. علیشیر مقصودوف میگوید از حکم دادگاه راضی نیست و قرار دادگاه با وعده مفتشان درباره شیوه برخورد با پروندهش موافقت نمی کند. مقصودوف در شکایتش خواسته است که حکم دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی از ماه اپریل بیکار کرده شود. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن نظر دادگاه و مقامات تفتیشاتی در مورد پرونده علیشیر مقصودوف در بیش از یک ماه اخیر نتیجه نداد، ولی نزدیکان این شهروند تاجیکستان میگویند او جنایتکار نی، بلکه یک مهاجر سابق است که در بازار صدواد مسکو کار کرده، از همین حساب به خانواده‌اش کمک می‌رساند. سید احمد باباجان خشوانی مقصودوف بر رادیو آزادی گفت این جوان نخست با مقصد کار به روسیه رفته بود، بعد مدت خاص به اروپا می‌رود و اول به لهستان و بعد به آلمان رفت و از مقامات این کشور درخواست پناهندگی نمود. وقتی آنجا پاسخ رد گرفت و بعد این به ازبکستان پرواز کرد. سید احمد باباجان گفت که در این مدت مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مقصودوف را گویا در عضویت در سازمان ممنوع سلفیه و شرکت در صف جنگجویان داعش در سوریه گمانبر نمودند. بابا جان میگوید این اتهام هیچ اساسی ندارد، چون که مقصودوف هیچگاه به آنجا نرفته است و سالی را که مقامات چون در سوریه بودن او اشاره کردند در تاجیکستان زیسته. این زمان معلوم نیست دلیل مقامات برای چنین اتهام چی بوده میتواند و سنجیدن درستی این اتهام ها توسط منبع‌های مستقل فعلا امکان ندارد. با نقل پیوندانش علیشیر مقصودوف در سنی 18 سالگی به روسیه میرود و در یک بازار مسکو در دکان کفش فروشی کار میکند. سال بعد طریق پالشا به آلمان میرود و از آنجا در سال 2023 به تاجیکستان برمیگردد. پس از یک مدت کوتاه باز به روسیه میرود و بعد از آن چند تن از همخانه هایش از طرف مقامات تاجیکستان بازداشت شدند. به ازبکستان میرود. به قول نزدیکانش او با پیشنهاد ریاست مبارزه با جنایت های متشکل باور کرده از ازبکستان برمیگردد به زندان کشیده میشود. اما بنا به اطلاع باباجان در مرحله ای که او در ازبکستان قرار داشت نمایندگان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته با او در تماس شده و دادند که در صورت بازگشت اختیاریش به وطن بخشیده میشود. او باور کرد به تاجیکستان رفت ولی به 14 سال زندان محکوم شد، گفت سید احمدی باباجان. به نقل پیوندان علیشیر مقصودوف در ابتدا وی بر اساس ماده 307 الی 3 قسم 2 اشتراک در فعالیت حزبای سیاسی که فعالیتش در تاجیکستان منع کرده شده است گمانوار بود، ولی وقتی به تاجیکستان آمد باز یک بند دیگری تندگرایی اضافه کرده شد. آنها میگویند زمانی که علیشیر در روسیه بود مقامات انتظامی تاجیکستان چند همخانه‌اش را با جرم سلفی بازداشت نموده به تاجیکستان استرداد و آنها در بیانات خود نام او را ذکر نمودند. بنابراین مقامات به وی پیشنهاد کردند که برگردد و بیگناهیش را ثابت کند و بر اساس آن بخشیده خواهد شد. علیشیر مقصود فرزند پنجمی خانواده است و والدینش گفتند به هنگام قرائت حکم دادگاه اسماعیل سامانی روز 29 اپریل آنها را به مرافع نهایی راه ندادند و شاهدانی آنها را با سبب اینکه گویا در ناحیه های درده زندگی میکنند به مرافع دعوت نکردند. سامانه های حامی حقوق انسان مثل Human Rights Watch تاجیکستان را برای دادگاه های ناشفاف و پشتی درهای بسته که به نقض مقررات جریان میگیرند انتقاد میکنند. در چنین مرافع ها امکانیتی گمانبر و اثبات بیگناهیش از بین می رود.
خرج می شود خیمت می کنی خیلی ارزان شد. دسته سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دو دانشمند تاجیک و روس در یک مقاله علمی درباره همایش مهاجران از آسیای مرکزی به جامعه روسیه نوشتند رفتار و مناسبت هم مهاجران و هم جامعه میزبان سبب بیگانگی و به شیوه زندگی در روسیه مطابق نشدن مهاجران است. عبیدالله بهریف، عنوانجوی اکادمی کار و مناسبت های اجتماعی در مسکو و پالینا آننچنکوا، جامعه شناسی مقیم این شهر، گفتند که یکی از سبب های این مشکل در خود جامعه روسیه است که میل ندارد با آنهایی که کارهای سیاه ارزان میکنند معاشرت و مناسبتی نزدیک داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. در این مقاله زیر نام مشکلات همایش مهاجران آسیای مرکزی در روسیه که در مجله علمی دانشگاه ملی تاجیکستان به تازگی نشر شده است آمده است که سالهای دراز است مهاجران از آسیای مرکزی در محله های خاص و جدا از مردم محلی زندگی می کنند و به جامعه روسیه همایش نیافتند. آنها فقط با همدیگر معاشرت و رفتار دارند، با مردم تجای زیاد در تماس نیستند. در این حالت به گفته معرفان ضرورت آموختن فرهنگ و زبان و عرف و عنعنه های کشور و ملت میزبان کم می شود که خوب نیست. عین زمان به قول معرفان مقاله چنین نوعی مهاجرت کاری برای مردم کشور میزبان هم مناسب است، زیرا مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برای آنها نیروی کاری ارزان به حساب می روند، هر گونه کاری ارزان را انجام می دهند و از این جهت برای مردم محلی مناسبت با این طبقه زیاد مهم نیست. از بس که هدف اساسی سیاست مهاجرتی روسیه جلب کارگران موسمی از حساب مهاجران است، قانونگذاری کشور به همایش مناسبی مهاجران با جامعه مساعدت نکرده است. بنا به آمارهای رسمی در روسیه بیشتر از 5 میلیون مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی کار و اقامت میکنند. یک سبب دوری جستن آنها از مردم محلی و جدا ماندنشان از جامعه به گفته مؤلفان مقاله مطبوعات مهاجرستیز روسیه است که در ذهن جامعه درباره مهاجران تصور منفی آفریدند و از این سبب خود روسان نمیخواهند مهاجران به جامعه روسیه همایش یابند. با گفته حامیان حقوق، مطالب رسانه‌های روسیه اکثر وقت مهاجران را سبب تمامی مصیبت و بلا و بدبختی ها در کشورشان جلوه میدهند، اگرچه چنین نیست. در مطبوعات روسیه مسئله مهاجران با گفته جامعه شناسان بیشتر سر جنایتکاری آنها و تبیزامه صورت می گیرد و نه در باره راه های کاهش دادن قانون شکنی در بین مهاجران. در رسانه های روسی مهاجران را گروه بیگانگان شبه برانگیز نشان می دهند که بهتر است آنها را به روسیه کمتر راه دهند و یا اصلا راه ندهند. عامل های دیگری همایش نیافتن مهاجران کاری از آسیای مرکزی با گفته مؤلفان مقاله خود مهاجران جوان هستند که زبان روسی را درست نمی دانند، اختصاص ضروری در بازار کاری روسیه را ندارند. گذشته از این کوشش هم نمی کنند با جامعه روسیه همایش یابند، زیرا فقط برای کاری موقتی می آیند تا برای خانواده پول جمع کنند و به خانه برگردند. مؤلفان مقاله با تکیه به تحلیل درباره زباندانی مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان گفتند که تقریبا 78% مهاجران زبان روسی را به قدر کافی می دانند، 20% آنها با این زبان درست معاشرت کردن نمی توانند و 12.7% آنها تماما در جای کار با زبان روسی گفتگو نمی کنند چون زبان را نمی دانند. مؤلفان مقاله علمی با پیشنهاد چند راهی همایش مهاجران به جامعه روسیه گفتند هر اقتصاد پیشرفته به دست مهاجران کاری احتیاج خواهد داشت و سخت‌تر کردن سیاست‌های مهاجرت که روسیه حالا پیش گرفته است راه کوتاه‌مدت حل مشکلات مهاجرت کاری است، ولی در آینده دور ممکن است سبب فلاکت‌های اجتماعی و اقتصادی در روسیه شود. سال 2024 مقامات روسیه بیشتر از 80,000 خارجی و از جمله 30,000 مهاجر تاجیک را از روسیه راندند و در ده‌ها ولایت مهاجران را از حق کاردار ساحه‌های گوناگون محروم کردند. بیشتر از 1,000,000 از شهروندان تاجیکستان در روسیه کار اقامت میکنند و سالانه ده ها هزار نفر آنها حق شهروندی روسیه را هم به دست میارند.
اگر در ملک بیگانه غریب و بینوا مانی، اگر بی بال و پردر سر بلای مبتلا مانی، تو در خانه
دبیر کلی سازمان ملل متحد خواستار تحقیق در مورد کشته شدن فلسطینی های شد که روز یکشنبه 1 ایون در نزدیکی محل تقسیم کمک در جنوب غزه هدف قرار گرفتند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفار ایزازاده بشنوید. درخواست برای تحقیق مستقل که روز 2 ایون از سوی آنتونیو گوتریش مطرح شد، پس از آن صورت می‌گیرد که امدادگران نیروهای اسرائیلی را مسئول مرگ این افراد دانستند و ارتش اسرائیل هر گونه دخالت در تیراندازی را رد کرده است. آژانس دفاع مدنی غزه اعلان کرد که بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی دست کم 31 نفر کشته و 176 نفر در نزدیکی محل تقسیم کمک ها در شهر رفح زخمی شدند. ارتش اسرائیل گزارش ها درباره دست داشتن نیروهای در تیراندازی در داخل یا اطراف این مرکز را رد کرد و هم مدیر این مرکز کمک رسانی گروه حماس را به نشر آوازهای بر دروغ متهم نمود. آنتونیو گوتری در بیانیه اظهار داشت از گزارش ها در مورد کشته و زخمی شدن فلسطینی ها که از پای دریافت کمک بودند وحشت زده هستم. این موضوع غیر قابل قبول است که فلسطینی ها جان خود را برای غذا به خطر می اندازند. شاهدان می گویند وقتی در صف برای گرفتن خوراک در رفح در جنوب غزه بودند، به طرف آنها تیراندازی شده است. این همان مرکزی است که چند روز پیش اسرائیل و امریکا راه اندازی کردند و زیر نام بنیاد بشردوستانه غزه تلاش دارد جایگزین سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی کمک رسانی در غزه شود. حکومت اسرائیل با گروهی که این مرکز را اداره می کند، یعنی بنیاد بشردوستانه غزه، همکاری کرده است تا ترتیب نوی را برای تقسیم کمک ها در غزه جاری کند. سازمان ملل متحد به دلیل نگرانی از بی‌طرفی این گروه از همکاری با آن خودداری کرده است و برخی از نهادهای کمک رسان می گویند که به نظر می رسد این بنیاد برای هدفهای نظامی اسرائیل طراحی شده است.
تلگرام کانال دتاهاب نوشته است از آغاز سال روان نرخ خانه در بناهای نوساخت آلماتو تقریبا 8% بالا رفته است. منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش پیشنهاد میکنم. در استونا این رقم کمتر و بیش از 4% برابر بوده است. آنهایی که تلاش دارند تا حداقل قسمی از پول را برای پیش پرداخت جمع آورند میگویند از امکان رسیدن به آرزوی خود هر چی دورتر میشوند.
جمع کردن ناممکن است. من 250 هزار تنگه معاش میگیرم ولی این نمیرسد.
باید میلیون کار کرد تا تمامی خراجات برآورده شود و باز مقدار در دستت ماند. اگر کمتر باشد البته مشکل است.
اگر این خیل نگری البته نرخ خانه بالا می رود، پول مردم به این نمی رسد، ولی اگر کاری خوبتر باشد و یک آدم در اویله کار کند، فکر می کنم 700-800 هزار کافی است.
به حساب میانه نرخ خانه دو حجرگی از 20 میلیون تنگ اثر می شود. برای پیش پرداخت تقریبا 20-30% مبلغ لازم است. ولی اگر معاش تو 250-300 هزار است، چطور برای پیش پرداخت می شود پول جمع آورد؟ اویله های جوان برای 25 سال ایپوتکا می گیرند. البته با نرخ گران، جوانان دیگر یگان راهی برای خریدن خانه ندارند.
از بلوروی به نظمی نرخ ها در پرلمان هم نگرانی کردند. وکیل قزاق بختی جان بزرگ گفت بیش از 20 سال است و بناکاران در این کشور امتیاز پیشنهاد شده است. با هدف کاهش نرخ خانه آنها از پرداخت انداز از ارزش ایلوگی آزاد شدند. ولی در نهایت شرکت های ساختمانی نه تنها نتوانستند نرخ ها را پایین نگه دارند بلکه آن را 21 برابر بالا بردند. ظاهرا تلاش نهادهای دولتی برای ساکنان عادی قزاقستان به نتیجه ماند.
حکومت از سال 2001 حمایه و پشتیبانی میکرد و متوجه نشد که چه طور به لابی سازی به فایده شرکت های ساختمانی سر کرده است. اکثر بناکاران در این دوره با استفاده از اینکه از مالیات از ارزش ایلاوگی آزاد بودند به فهرست فاربس شامل شدند. بعضی ها دارایی های خود را به خارجه بردند. برای برخی دیگر امتیازات کافی نبود که به فریب خریداران دست زدند.
سریک جومانگرین موینی سروزیر قزاقستان این اشتباه را اعتراف کرد و گفت نقشه واقعا هم به هم زد. اما وای پیشنهاد یک وکیل مجلس را که گفت شرکت های بناکار باید وادار کرده شوند که پولی از حساب آزادی انداز به دست آورده را به بودجه برگردانند رد کرد. جومانگرین گفت آزاد کردن صاحب کاران از انداز تصمیم خود منصبداران بود.
تجارت همین است. همه چی از آن وابسته است که دولت چی امتیاز می دهد. شرکت های ساختمانی که از انداز آزاد بودند در نهایت 2 یا 3 برابر درآمد می گیرند. و ما ترتیب نرخ‌گذاری برای 1 متر مکعب را نمی بینیم. چون این معلومات در دسترسی آزاد نیست.
در حکومت اظهار داشتند که سر سال 2026 از شیوه کار خواهند گرفت که امکان می دهد نرخ خانه تنظیم شود. ولی جزئیات آن را آشکار نکردند. تا اون زمان بالا روی نرخ ها ادامه خواهد کرد.
پنج ماه قبل ساعت های 11 نصف شب شخصی نامعلوم به خانه روزیگل سعیدآور ساکن دهه مهرآبادی ناحیه واسه وارد می شود و درش را می کوبد. اون شب روزیگل با فرزندانش تنها بوده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. همدیهگان با دیدن ماشین بیگانه و شخص ناشناس به نزد خانه او میرسند. با شنیدن صداهای بلند روزیگل در را باز میکند و همسایه هایش را میبیند.
ساعت 11 شب بود. ماشین شاور دامی جمون در منایا سه بار کت کت کرد. ما برومیم که میخوای اوز زور همسایه می همسایه را دیدیم در ترکی ندیدیمش دیگه.
در صفی پیش این حادثه احمد مجیدین‌زاده قرار داشت. او که همون شب به خونهش برمیگشت شخصی ناشناسی را در خونه همسایه میبیند و با چند همدیهه دیگر برای بیرون کردن او میرود. او اینچنین به ناظر منطقوی زنگ میزند تا شخصی نامعلوم را معین کند. اما قضیه رنگ دیگر میگیرد.
احمدزاده مردین اومد زنگ زد مقصد اکا دودر وریسون یورا گل بزرگ میگن سوزالی دودر سوزالی بچای بزرگ چهار نفرم را برومن خلاق دما برومن استیم که او درومن هم خیر ماشین رو پاره ماشین ما موندن فرومن فرومه من ماشین که دیگه اس بیس نکرد چهار کس ما را زنگ نکرد.
در پی این زد و خورد احمد مجیدین زاده تبر میبردارد. او اقرار میکند که این عملش خطا بود، اما میگوید که به حد نبوده است که نسبتش با ماده 237 قسمی 3 اوباشی گروهی پرونده باز کرده شود.
نه مقصد ما مقدار نیوجل که ما مقصد گناه مقصد راه جنایت ها گرفت ما که کنیس نه بیادالاتیش دگیا که اگر برداشتن تبر جنایت شاید جنایت هم نیست انیق باید جنایت باشد جنایت هم باشد برداشتن تبر نه اینکه قسمی 3.
احمد مجیدین زاده در دهه نو بنیاد مهرآباد زندگی میکند که اطراف اکثر خانه ها باز است. با گفته یک منبع از شعبه کارهای داخلی واسه تفتیش پرونده احمد مجیدین زاده به انجام رسیده، پرونده به سودی ناحیه فرستاده شده است. خانواده او از احتمال محکوم شدن احمد سخت نگران است، زیرا او نارسانی اصلی خانه می باشد.
امی مرده که ما دیگه یک مردک نادم اکا ما اچه ندارم یا اتا دارم خودش زندگی شد ایلی هیل هیل می برم ما یک گودک های مایده چایده دارم مرا ایر می برن محکم میکنن ما کجا میرم قطی گودک ها.
احمد مجیدین زاده می گوید کار کرد که درد به سرش آورد. او خانواده برادران سبزعلی رحیموف را گناهکار اصلی قضیه می حسابد. تلاش ما برای گرفتن نظر خانواده رحیموفا تا حال به نتیجه بود، ولی این بار اول نیست که ساکنان از این خانواده شکایت میکنند. چند پیش عبدالکریم دولتبکوف 43 ساله نیز گفته بود که از جانب همین خانواده لاتوکوب شده دستش شکسته است. او هم از مقامات طلب دارد که کردار این خانواده طبق قانون بها داده شود.
از دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید، از دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید. سبزبناز می آید، مرهم راز می آید. سری راحت و زلفت کرد شانا، سبزبناز می آید، مرهم راز می آید. در اینجا وقت ما دیدارت ندیدم، سبزبناز می آید، مرهم راز می آید. خدا جان مرا به تو نمانا، سبز بناز می آید، مرهم راز می آید. سبز بناز می آید، مرهم راز می آید. سبز بناز می آید، مرهم راز می آید. از دل پر دردم بشنو.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید.
سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفو؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2-3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محدین بحث میکنم. چه گفتم، 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید اونا خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیق استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدین، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه او بسه چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون نداریم و در اساس اون البته با انتخابات میرویم و رای خودمون رو با نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا با حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد بر همه؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذاشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن هدین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که محدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانونشکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان به حزب کمونیست هم به حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودن، لیکن به هر حال از وی های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود، به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکل میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر آمیزونه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم را گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این را قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدئویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف الله سفارو از استفاده کلمه به شرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیرن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفو رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه
ما
هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظر شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظر شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت را نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خودت بسیار بجا است. باز فکر نکنی که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و آنهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که مهدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایت کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروندی عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته آنها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونا هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکز های اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارن، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرن، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزبا باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمات شخصی خودشون مردم با اونها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این من حضورش میگم، من چون آدمی تجربانوک در سوای انتخاباتو که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر جناب کبیری. شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد، و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است طوری که سیف الله سفاروف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفاروف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی دو ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیما را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میدم و مردم تاجیکستان هم میدونند که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه‌های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبرد. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کذا، لیکن ما با راه‌های گوناگون و مبارزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه‌ها اینا میدونند، مخصوصا ژورنالیست‌ها میدونند، ژورنالیست‌های کلانسول و میدونند اونهایی که استادای ما بودند اونها میدونند و در حالت‌هایی که من با اونها و میخرم حتما از این یاد میکنند که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوش زد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند، کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیم مثلا همون زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن، از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه های وای ندارن، مثلا چی میگویند اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرحسنوه بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست.
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی است مثلا یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونها با یک حزب تعلق ندارند، چیزی که من هم با یک حزب تعلق ندارم. من میتوانم گویم شد و روشن از اول شیوره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و وطن پروری کادرها دقت کنیم نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویش بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند. بیلیتاش هم قطعی شما سالیم.
تشکر. محدین کبیری نظری شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوراب شریپوف محدین قطعی همکاری رو بسیار زیچ داشتیم. برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملت مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین محدین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتم مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سوراب شریپوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسئله ملی. همین همکاری ما در مسئله ملی باعث شد که امروز سوراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله صفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.